برندهای معتبری هستند. دوست عزیزمون که فرمودن که لوگو استاندارد و غذا و دارو رو نگاه میکنن، قوطی رو نگاه میکنن، خیلی نگاه حرفه‌ای داشتن. قوطی باید باد کرده نباشه، نباید زنگ زده باشه.
بله.
دقت بفرمایید، خواستن یه نکته ای رو به قول معروف میگن دیگه کار از محکم کاری عیب نکنه، گفتن تو یخچال بذاریم. این اشتباهه، باور اشتباهیه. کنسرو رو اگر داخل یخچال بگذاریم، باعث رطوبت یخچال، باعث کندانس شدن آب و دمای پایین، خب ما تو یخچال هم دمای پایین داریم هم رطوبت ناشی از تنفس.
به چه معنی آقای دکتر کندانس شدن؟ به چه معنی
کندانس شدن؟ به معنی میعان یا مایع شدن بخارات آب رو عرض میکنم خدمتون. وقتی ما مثلا میوه و سبزی و اینها رو توی یخچال میذاریم، چون اینا تنفس میکنن،
درسته،
بخار آب از این خارج میشه و هوا سرده، روی یه چیز فلزی مثل شبنم اینها میشینن و اصطلاحاً میعان یا کندانسه میشه اون آب.
درست.
و این باعث زنگ زدگی میشه و اتفاقاً از همونجا باعث میشه که کنسرو ما از اون حالت دربسته و غیر قابل نفوذ نسبت به میکروارگانیسم های بیرون خارج بشه. این زنگ زدگی های میکروسکوپیک گاهی اوقات باعث اتفاقاً فساد کنسرو میشه. کنسرو باید در همون انباری خونمون در یک محیط خشک و خنک،
توی کابینت،
توی کابینت، توی کابینت آشپزخونه نگهداری بشه تا آخر دوره ماندگاریش هم مشکلی رو نداره. ولی برای اینی که اگر بر اتفاق بسیار نادر یک دونه اسپور کلستریدیوم بوتولینوم فرایند حرارتی کارخونه رو طی کرده باشه و از بین نرفته باشه، عرض می کنم از میلیون ها عددش یک عددش حتی باقی مونده باشه، عقل سلیم در اینه که کنسرو رو قبل از مصرف 10-20 دقیقه بجوشونیم تا اگر یه همچین میکروارگانیسمی مونده، که خیلی نادره ولی چون سبب مرگ میشه، اینجا در اصل میتونیم بگیم که هازارد یا خطرش بالاست. برای همینه که کنسرو رو اگر بجوشونیم، اون سمی که باکتری ترشح کرده از بین میره و غیر فعالش میکنه. برای همینه که کنسرو ها رو قبل از مصرف بجوشونیم تا خیالمون راحت بشه. این چیزی که من عرض میکنم شامل کنسرو های ترش و اسیدی مثل کمپوت ها و اینها به هیچ عنوان نمیشه. برای کنسرو های ماهی به خصوص و کنسرو های خورشتی میتونه کاربرد داشته باشه. تازه خیلی از خورشتی ها هم اسیدش بالاست و خیلی نیاز نیست، ولی بالاخره میخوایم گرمش بکنیم، یه ذره بیشتر اینو حرارت بدیم که خیالمون هم راحت باشه.
حالا دکتر، ما اومدیم کنسرو رو حرارت دادیم، گرم کردیم و بعد استفاده نکردیم. آیا بعد از گذشته حالا مثلا یکی دو روز بخوایم مصرف کنیم، نیاز هست که دوباره بجوشونیم؟ مثلا میشه اون کنسرو گرم کرده رو دوباره استفاده کرد؟
ریسکش بالاتره. کنسروی رو که شما بجوشونید و بعد بذارید بمونه به صورت دربسته، ریسکش بالاتره. به خاطر اینکه داریم اونجا ما شوک، اگر عرض کردم یه دونه اسپور باقی مونده باشه،
درسته،
ممکنه اسپور خفته بمونه تو کنسرو و بعدم ما بخوریمش اصلا مسمومونم نکنه. ولی اگر کنسرو اسپورش بیاد با یه شوک حرارتی مثل همون جوشوندن ما،
بله،
زندش بکنم، یعنی یه شوک بهش بدم و بعد این رو بذارم کنار تا بتونه به فرم رویشی در بیاد و سم تولید بکنه در عرض چند روز، این مناسب نیست. کنسروی که میجوشونیم باید همون مثلا تا داغه بازش کنیم و مصرفش کنیم. نگهداریش خوب نیست. پس اول بدونیم که آقا میخواییم مصرفش بکنیم، بجوشونیمش یا نه. ولی اگر بر حسب اتفاق جوشوندیمش و مصرف نشد، نمیخواد دورش بندازیم، فقط دوباره قبل از مصرف حتما دیگه حداقل 20 دقیقه این رو بجوشونیمش و با اطمینان خاطر از جوشوندن کاملش بعد مصرفش بکنیم.
بعد مصرف کنیم. بسیار عالی.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه غذا سلامت زندگی. در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم که راجع به کنسرو خورشت در برنامه امروز می‌خوایم صحبت کنیم و میهمان من در این برنامه آقای دکتر افشین جعفرپور هستند، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر ممنون از شما. اما نشانای فساد در کنسرو خورشت رو هم برای ما توضیح بفرمایید، ببینیم که در چه صورت میتونن فاسد شده باشن و حالا علائمی از خودشون نشون میدن که ما مطلع بشیم.
بله، یکیش باد کردگی، بمب شدن یا برآمدگی در قوطی ها از یک طرف یا دو طرف هستش. بله. که در این صورت چون میکروارگانیسم های بی هوازی توی قوطی کنسرو رشد کردن و اینها یک مقدار تولید گاز هیدروژن کردن، چون احتمال رشد کلستریدیوم بوتولینوم و تولید سم بسیار خطرناک بوتولینوم هستش، این نباید اصلا مصرف بشه. قوطی کنسرو رو دور بندازیم و به قول معروف خساست نکنیم روش. یه چیز دیگه ترشیدگی مسطحه. بعضی اوقات کنسرو ها رو بعد از اینی که باز میکنید حالت بوی ترشیدگی از قوطی میاد، رنگ روی اون حالت مات و حالت کدر شدن داره. این باسیلوس استار و ترموفیلوس هست، کشنده نیست ولی به هر حال مسمومیت سموم باسیلوسی رو ممکنه که ایجاد بکنه، برای همینه که این رو هم مصرف نکنیم. یک سری دیگه وقتی هستش که قوطی کنسرو دچار زنگ زدگیه، موقع خرید دقت بکنیم کنسرو زنگ زده نخریم، از اونجاها احتمال ورود هر میکروارگانیسمی به داخل قوطی کنسرو هست. پس اینی که از فروشگاه بگیم آقا این زنگ زده است، فروشنده بگه نه هیچیش نیست، اطمینان نکنید، کنسرو رو دارید پول میدید، سالمش رو بگیرید. یکی دیگه از چیزایی هستش که کنسرو دفرمه شده، قر شدگی، فرورفتگی.
بله.
در اون جاها زمانی که به خصوص اون فرورفتگی رو درز جانبی قوطی کنسرو یا نزدیک به اون دوخت بالایی یا پایینی قوطی کنسرو، بسته کنسرو رو از اون حالت هرمتیک یا غیر قابل نفوذ خارج میکنه، نخریم این رو. شاید مغازه‌دار بگه این طبیعیه، ضربه خورده، آهنه، شما هم دارین پول کامل میدید، غذای ناسالم و یا ناقص رو نخرید. زمانی که کنسرو رو باز کردید، اگر ریختید، خالی کردید و احساس کردید که لاک اون رفته و برآمدگی روی لاکش هست، اون هم قوطی کنسرو فاسد شده ولی فسادش هیچ نه بیماری ایجاد نمیکنه. بوی زنگ آهن و بوی آهنی به ماده غذاییمون میده که مطلوب نیست. اینها چیزهایی هستش که روی کنسرو بایستی دقت بیشتر بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر جعفرپور،
خواهش میکنم،
توضیحات خوب شما. اما بپردازیم به سوال مخاطبین خوب برنامه. خانم فلاح از تهران پرسیدن سلام، از کجا متوجه بشیم گوشت مرغی که میخریم سالم هست؟ آیا از روی ظاهر گوشت مرغ سلامتیش رو میتونیم تشخیص بدیم؟ و در ادامه هم گفتن با تشکر از برنامه خوب غذا سلامت زندگی، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکر از خانم فلاح شنونده عزیزمون. دقت بفرمایید گوشت مرغ، اول اینکه به تاریخ تولیدش نگاه بکنیم. برای بله. کسی که حالا خیلی حرفه‌ای نمیخواد روش نگاه بکنه، تاریخی که روی بسته میخوره بایستی حتما تاریخ روز و جدید باشه. مرغ رو وقتی که از اون لفافش خارج میکنیم و داریم لاشه مرغ رو میبینیم، نبایستی حالت زرد شدگی روی پوستش داشته باشه. بوی تند یا بوی تعفن نباید از این داشته باشیم. قسمت های ران مرغ بایستی رنگ صورتی داشته باشه، هیچ قسمتی از لاشه مرغ نبایستی به هیچ عنوان خون مردگی و کبودی داخل این باشه، قسمت سینه بایستی کاملا سفید باشه و برآمدگی که روی سینه هستش رو دقت بفرماییم که اگر مرغ مونده باشه برآمدگی این مقدار کمتر میشه، گوشت مرغ در قسمت‌های ران تیره تر و کبود میل میکنه، گاهی اوقات که دیگه انقدر مرغ مونده بوی بد ایجاد میکنه دست میزنیم توی بافت، بافت نرمی رو داره که دیگه اون واقعا دیگه مشخص هست. آب افتادگی از مرغ داخل لفاف یک مشکل هستش که نشون میده که مثلا فرض بفرمایید مرغ خوب بعد از شستشو آبگیری نشده و بعضی اوقات توی اون لفافای پلاستیکی میکروارگانیسم ها تو اون رشد میکنن تو اون محیط آبی اگر زنجیره سرد هم مناسب نباشه و میتونه بوهای نامطبوعی رو توش داشته باشه. اگر مرغ رو دارید مصرف میکنید و بوی تعفن در حین پخت یا مثلا خوردن مرغ دارید که مجبورید پیاز و ادویه و نمیدونم چیزهای مختلف ادویه های تند به این اضافه بکنیم، این مرغ ممکنه که اگر فاسد هم نبوده کیفیت کشتار خوبی رو نداشته.
درست.
اینها کشتارهای صنعتی نبودن و مرغ رو برای اینی که میخوان پرکنی بکنن داخل آب گرم قرار میدن، بعضی اوقات این مرغ ها رو داخل بشکه های آب گرم قرار میدن و مواد ناشی از روده اینها وارد این آب میشه و بوی مدفوع و بوی بد و اون بوی نامطبوع مرغ رو میتونه ایجاد بکنه. از اونها هم بهتره که استفاده نکنیم، کشتارهای صنعتی که میتونن شماره های سازمان نظام پزشکی رو داشته باشن از اون مرغ ها استفاده بکنیم، بسیار
جای معتبر خریداری کنیم،
معتبر که زنجیره سرد خوبی رو دارن، به خصوص الان که داریم تو روزهای گرم سال رو عصبش میرسیم و سپری میکنیم، زنجیره سرد خیلی خیلی مهمتر از تولیده. تولید وقتی خوبه ولی باید زنجیره سردش هم کاملا رعایت بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر جعفرپور که امروز هم از شما بسیار آموختیم. انشالله که همواره تندرست باشی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، متشکر از دعوتتون، خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز هم در کمال صبر و حوصله کنار ما بودید، خیلی متشکرم از همراهی همدلانتون و با شما عزیزان هم باید خداحافظی کنیم، ضمن اینکه براتون روز بسیار خوبی رو در ادامه آرزو میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
ملت یک انتخاب.
حضور مردم در صحنه های انتخابات به معنای قدرت ملی است، این چیزی است که دشمن از او ملاحظه میکنه. این پشتوانه امنیت ملی ماست، قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی است.
رادیو انتخاب، رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا. رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
سلام، من فاطمه شهبازی هستم و شما یکی از شنوندگان رادیو سلامت در این لحظه قسمت 8 پادکست تراز رو میشنوید. امروز ما شنوندگانی هم از رای اولی ها داریم، در میان همه کسانی که خودشون رو برای انتخابات 8 تیر ماه آماده می کنن. رای اولی ها حس و حال متفاوتی دارن. همیشه اولین تجربه های مثبت احساس خوشایند و نابی داره. در زندگی انتخاب های متعدد سرنوشت افراد رو تعیین می کنه. یکی از این انتخاب ها حضور در انتخابات ریاست جمهوریه و تصمیم گیری برای 4 سال آینده است. برای رای اولی ها این انتخابات جشن تکلیف سیاسی جوانانه، چون برای اولین بار رای دادن و نقش داشتن در تعیین سرنوشت رو تجربه می کنند. رای اولی ها در این انتخابات جوانانی هستند که قبل از 8 تیر ماه 1385 به دنیا اومده باشند.
یه حس خیلی خوبی دارم، اینکه بالاخره به یه سنی رسیدم و اینکه میتونم توی هر اتفاقی توی کشورم میفته سهیم باشم و سرنوشت کشورم خودم رقم بزنم.
خب احساس فوق‌العاده، احساس همبستگی، مشارکت، سهیم بودن تو آینده یک ملت.
من رای اولی هستم، یعنی اینکه من به یه جایی رسیدم که میتونم تو تصمیمات کشورم تاثیرگذار باشم.
رای اولی
عشق و شور و وطن پرست.
انتخابات
حق مشارکت همه در سرنوشت کشور.
مشت محکمی بر دهان آمریکا و دشمنان انقلاب و انشالله گام محکم برای گام دوم.
نسلی پویا در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری فرصتی برای ایفای نقش رای اولی هاست که جویای استقلال در فکر و عقیده هستند. جوانان امروزی در مقایسه با نسل گذشته کم طاقت تر شدند و صبوری و قناعت کمتری نسبت به نسل های قبلی دارند. باید بپذیریم نسل امروز بسیار متفاوت تر از جوانان نسل های قبله. دولت در مورد نسل جوان به بازمهندسی هدفمند و حرفه‌ای نیازمنده. جوان ایرانی افق و امید آینده این آب و خاکه. امید آفرینی، ایجاد نشاط اجتماعی و هدفمند کردن اندیشه ها و باورها مسئولیت دولتمندان رو صد چندان می کنه. اینجا پادکست ترازه. بعد داریم درباره رای اولی ها صحبت می کنیم. رای اولی ها رای های پرقدرتن. رای اولی ها اثرگذاری و موج آفرینی زیادی دارن. کمتر وارد مادیات می شن و آرمانی تر فکر می کنن. رای اولی ها آینده رو روشن می بینن و امیدوارترن. این نسل اهل تغییر، اهل اصلاح و تحوله و نه اهل توقف.
من 19 سالمه.
19 سالم. 18 خورده ای؟
من 19 سالم.
19 سالمه.
رأی اولی ها که عده کثیری رأی اولی داریم در هر دوره از دوره های انتخابات ریاست جمهور، بخش بزرگی رأی اولی هستن. اینا حضورشون در انتخابات در واقع مثل جشن تکلیف سیاسی است برای
ما. رأی اولی هستیم، وای این خونه نشستیم، واسه آزادی و عزت دل به بیگانه نبستیم. ما رأی اولی هستیم، وای این خونه نشستیم، واسه آزادی و عزت دل به بیگانه نبستیم.
با تعدادی از رای اولی ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری صحبت کردیم. انرژی و انگیزه بالای این افراد شوق عجیبی در دل هر ایرانی ایجاد میکنه. بعضی از رای اولی ها امسال کنکوری هم هستن. اونها این زمان رو مقطع جدیدی در زندگی خودشون میدونن. یکی میگفت من قطعا رأی میدم، به عنوان رأی اولی در کنار خانواده در انتخابات شرکت میکنم، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. باید همدیگر رو برای مشارکت هرچه بیشتر تشویق کنیم. ما رأی اولی ها باید با گوش دادن مناظره ها و برنامه های تبلیغی فرد متدین و اصلح رو انتخاب کنیم. دوستش گفت میخوام با رأیم به دشمنان این نظام بگم شماها برای لغزش ما جوانها از هیچ کاری دست بر نداشتین، ولی ما برای پیروزی و قدرتمند شدن کشور 8 تیر ماه پای صندوقهای رأی حاضر میشیم. ما همیشه پای انقلاب و عهد و پیمان خودمون با شهدا هستیم. رأی ما در برابر خونهایی که برای سربلندی کشورم ریخته شده چیزی نیست. دختر خانوم جوانی گفت مشکلات اقتصادی نباید دلیلی برای شرکت نکردن ما رأی اولی ها در انتخابات باشه. ما میتونیم در ساخت کشورمون مشارکت کنیم. هر کسی در هر سمتی، چه دانش آموز و دانشجو، چه کارمند یا خانه‌دار، باید در انتخابات شرکت کنه. از دختر خانوم دیگه سوال کردم شما در انتخابات شرکت میکنی؟ مصمم و با اراده گفت دختر کاپشن صورتی حادثه تروریستی کرمان یادته؟ شهید ریحانه سلطانی نژاد. یعنی ما از دختر بچه 18 ماهه کمتریم که گوشواره‌هاش نشانه هویتش بود؟ ما پای کار نظام و انقلاب هستیم. این انتخابات متفاوت خواهد بود.
رأی دادن مظهر عشق به وطن.
این حق رو به خودتون میدین که بعداً راجع به مسائل کشور نظر بدین.
تصمیم دارن توی سرنوشت کشورشون مشارکت کنن و اینکه براشون مهمه که کشور تو چه برهه‌ای داره به سر میبره.
میزان مشارکت رأی اولی ها در انتخابات نشون دهنده مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی و همگانی است. دهه 80 ها هم پای نظام ایستادند. جوانهایی که روز جمعه 8 تیر ماه قرارشون پای صندوقهای رأی هست. بعد از اعلام نتایج هم مطالبه گرانه و حمایت گرایانه وارد کار میشن. به قول یک جوان رأی اولی، آگاهانه تصمیم بگیر، شایسته انتخاب کن، رأی ما سازندگی ایران ماست. همونطور که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم وظیفه است. یکی از رأی اولی ها که شنونده پادکست تراس هم هست میگفت همونطور که در دوران جنگ همسن و سالهای ما جانانه از خاک این مرز و بوم دفاع کردن، ما هم امروز با حضور در این عرصه راه اونها رو ادامه میدیم. دوست دیگه هم در پیامکی برامون نوشته شکی نیست که این ذوق زدگی رأی اولی ها نباید ما رو از انتخابی آگاهانه غافل کنه. رأی اولی ها خواسته های زیادی از رئیس جمهور منتخب دارن. میخوان که به فکر جوان ها باشن و حرفا و وعده هاشون قبل از انتخابات رو فراموش نکنن. اونها میخوان که رئیس جمهور در کنارشون باشه و از نزدیک حرفاشون رو بشنوه و مشکلاتشون رو ببینه.
انتظارتون از رئیس جمهور آینده؟
متعهد باشم.
به ایشون عرض میکنم که اولین چیزی که مهمه اینه که ما سرنوشت شما و سرنوشت یک ملت رو رقم بزنیم.
این که فرد اصلحی باشه، فردی باشه که مردم رو درک کنه، دغدغش مشکلات مردم باشه، حل گرفتاری های مردم باشه.
نامه یک رأی اولی به رئیس جمهور آینده. رئیس جمهور من و او ما می شویم و رأی می دهیم تا کشور به دستان افرادی دلسوز مثل شما اداره شود. من با آگاهی تمام وارد عرصه می شوم و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنم. من به شما رأی می دهم تا داشته ها و ثروت های کشورم به تاراج نرود. من رأی می دهم تا سرمایه های انسانی با شرایط بهتر در کشور بمانند و به مهاجرت فکر نکنند. رأی می دهم تا دانشمندان این کشور در امنیت دانشجویان را در مسیرهای علمی هدایت کنند. رأی می دهم تا تمام دنیا نام و پرچم ایران با سربلندی همراه باشد. رأی می دهم تا طبق گفته شهید خدمت دکتر رئیسی، بیمار جز رنج بیماری درد دیگری نداشته باشد و هزینه ها کمرشکن نشود. رأی می دهم تا همه بچه های ایران در هر منطقه ای در مدارس استاندارد درس بخوانند. رأی می دهم تا هیچ روستایی مشکل آب و راه نداشته باشد. رئیس جمهور من، شما را انتخاب کرده ام تا با تحصیلات، تخصص و مهارت و با نگاهی کارشناسانه وضعیت اشتغال جوانان بهتر شود. با داشتن شغل مناسب قطعا ازدواج‌های جوانان هم بهتر و راحت‌تر می‌شود. با این اقدام شما پدرها و مادران زیادی با دیدن خوشبختی فرزندانشان به آرامش می‌رسند و کانون خانواده گرم‌تر می‌شود. رئیس جمهور من، یک رأی اولی هستم. رأی می دهم تا دست در دست ملتم برای ساختن، توسعه و آبادانی کشوری قدرتمند در سطح بین المللی نقش داشته باشم و بعد از آن هم حامی رئیس جمهور منتخب خواهم ماند. رأی من یک برگ نیست، دفتری قطوری از آرزوها و خواسته هاست.
من یه رأی اولی هستم.
رأی اول خب خیلی شیرین تره. چرا؟ چون من دارم یک راه 4 ساله رو برای آینده خودم ترسیم میکنم.
یادم میاد اولین بار با ذوق و شوق رفتیم، خیلی هم صف طولانی بود.
اینقدرم خوشحال بودم بعد یادم با بچه ها عکس یادگاری هم گرفتیم.
فردی بعد انتخاب کنیم که توی رأی اولمون اشتباه نکرده باشه.
من اولین بار که رأی دادم 12 فروردین 1358. برام جالب بود دیگه، اولین بار بود در واقع ما به نوعی هم رأی اولی برای خودمون بود هم رأی اولی جمهوری اسلامی بودیم.
شما شنوندگان پادکست تروز هستین. انتخابات مهمترین مؤلفه مردم سالاری است. با رأی من و شما کشور وارد مرحله جدیدی میشه. قرارمون با همه جوانان دیروز و امروز جمعه 8 تیر ماه پای صندوق‌های رأی ساعت 8 صبح. آنچه شنیدید پادکست تروز بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت.
مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از حود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
حود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موجهای آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موجهای آبی مشهد.
سلام سریه سر
افسریه؟ بخصیتونم که
سر افسریه.
اشتباه نری یا حواست باشه، سراح افسریه.
سرای بزرگ ایرانی، تنها شعبه تهران در سراح افسریه، با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت و بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. گرما با دو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تندیسه. فقط با یک گوش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
برنده خوششانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف ها از تخفیف های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شد و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنی. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه.
هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر.
بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.